توی اپیزود قبل براتون مقدمه ای از شکلگیری اولین شهرهای دنیا گفتم و سفر دور دنیامون رو از آسیای شرقی شروع کردیم و سری به شهر بامپو در چین زدیم. بعد از اون هم سوار کشتیمون شدیم و رسیدیم به آسیای غربی و شهر مهرگار در پاکستان امروزی. توی این اپیزود قرار ادامه سفرمون به آسیای غربی رو بشنوید و سری هم به آفریقا و اروپا بزنیم. سلام، من زهرام. اینجا پادکست آرکوپولیسه، جایی که یکم از معماری برات میگم. فصل اولم درباره تاریخ معماری جهانه. امیدوارم از شنیدن داستان اجدادمون لذت ببری. اینجا اپیزود پنجم پادکست آرکوپولیسه که حسابی با تأخیر داره به گوشتون میرسه. بابت تأخیر پیش اومده حسابی متاسفیم و یک سری برنامه برای انتشار به موقع اپیزودهای بعدی داریم که آخر همین قسمت کامل براتون توضیح میدم. با توجه به غیبت طولانیمون بهتر الان بی‌معطلی بریم به ادامه سفرمون برسیم. همونطور که قبلا گفتم حدود 9000 سال قبل از میلاد مسیح تحت تأثیر انقلاب کشاورزی و پیشرفت مردم در دامداری توی منطقه غرب آسیا شیوه های آیینی مردم و نقش های جنسیتی تغییر کردن. در نتیجه این تغییرها یکی از تغییرهای مهم دیگه پر اهمیت شدن قبایل و طایفه ها و رؤسای اونها بود. در واقع همونطور که توی اپیزود قبلی گفتم مردم یکی از نخبه های شهر رو انتخاب میکردن و این نخبه به کمک کاهنان معابد با همکاری همدیگه شهر رو اداره میکردن. حدود 8000 سال قبل از میلاد مسیح توی منطقه جنوب غربی آسیا به نام شام یا شامات که بین دریای مدیترانه و بین النهرین قرار داشته یک شبکه از روستاهای در حال توسعه توی ارتفاعات این منطقه شکل گرفته بوده که ساکنان این روستاها دنبال سنگ سیاه آتش فشانی بودن به نام آبسیدین. در واقع چون این سنگ لبه تیزی داشته میتونستن اون رو به تیغه هایی تبدیل کنن که به یک دسته چوبی وصلش میکردن و ازش داس میساختن. این سنگ با ارزش با سرد شدن سریع ماگما به وجود میاد و خب توی 8000 سال قبل از میلاد مسیح ساخت ابزار با این سنگ به اجدادمون کمک میکنه که زمان برداشت محصولات کشاورزیشون که اغلب گندم و جو بوده را به شدت کوتاه کنند. سنگ‌های دوست داشتنی و با ارزش آبسیدین کالاهای با ارزشی بودند که از منطقه آناتولی می آمدند. از تأمین کننده های مهم این سنگ هم میشه به شهر چاتالهویوک در جنوب شهر قونیه امروزی اشاره بکنیم. اصلا به خاطر تولید همین سنگ بوده که حدود 7400 سال قبل از میلاد مسیح شهر چاتالهویوک گسترش پیدا می‌کنه. البته بعد از رشد جمعیتش در هزاره سوم قبل از میلاد مسیح در زمان رونق این شهر حدود 8000 نفر جمعیت داشته. مثل همه شهرها و روستاهایی که توی تاریخ درباره اونا حرف زده میشه، چاتالهویوک هم در نزدیک منابع آب اون منطقه شکل گرفته بوده. البته الان سالهاست منابع آبی اطراف شهر خشک شدن و اونجا که باستانشناسا تونستن از شهر پیدا کنن، برخلاف گستردگی اون توی زمان رونقش، یه بخش خیلی کوچیکیه که در امتداد دامنه تپه‌های اطرافش باقی مونده. ساختار خونه‌های این شهر خیلی خیلی جالبه. یک سری خونه‌های مستطیلی شکل بودن که همه در یک توده معماری بدون هیچ خیابون و معبری کنار هم قرار گرفته بودن. توی این شهر دیوارها رو از آجرهای گلی که با ستون‌های از چوب بلوط تقویت می‌شدن می‌ساختن. از دیوارا گفتم نکته جالب برای اون دو روزمونه این که شما هر جا که یه دیوار میدیدی از کنار هم قرار گرفتن دوتا دیوار مجزا مال ساختمون های کنار هم شکل گرفته بوده و هر خونه ای بر خودش یه دیوار میساخته و دیوارها بین خونه ها مشترک نبودن. البته که چرایی این پیشرفت توی معماری این شهر هنوز هم برای باستانشناسا سوال. یه سوالی که حتما براتون پیش اومده اینه که خب اگر خیابون نداشته این شهر و توی دامنه کوه پشت به پشت هم خونه ساخته بودن، پس چجوری میرفتن داخل خونه هاشون؟ توی این شهر جذاب و عجیب مردم از پشت بوم خونه های هم رد میشدن تا برسن به خونه خودشون و به کمک نردبون از یک سوراخ کوچیک توی سقف داخل خونه شون میرفتن و دری به شکل امروزی اصلا وجود نداشته. شکل کنار هم قرار گرفتن این خونه ها روی شیب کوه شباهت خیلی زیادی داره به نوع ساخت و سازی که توی روستاهای ایران هنوز هم شاهدشون هستیم. حتما عکسی که براتون میذارم رو توی شبکه‌های اجتماعی پادکست ببینید تا بیشتر متوجه این موضوع بشید. اگر بخوایم به ادامه موضوع ساختار خونه هاشون برسیم، بهتر اول سراغ نور بریم. نور از طریق پنجره‌های کوچیکی که نزدیک به سقف می‌ساختن توی خونه‌هاشون می‌اومده. داخل خونه هم از یک اتاق بزرگ که محل اقامت اصلی بوده و به اتاق‌های کوچیک‌تر وصل می‌شده تشکیل می‌شده. اتاق اصلی از نظر اندازه معمولاً طول و عرض 5 در 6 متر داشته و حسابی بزرگ بوده. با یک سری نیمکت‌های با فاصله زیاد از زمین مثل تاقچه و اجاق و سطل‌های مختلف هم مجهز می‌شده. دیوارها رو از داخل با گچ می پوشوندن و اکثرشون هم با مناظر طبیعی یا صحنه های شکار تزیین می شدن. شاخ حیوان ها مخصوصا گاوها رو هم به دیوارها وصل می کردن. توی شهر چاتالهیوک برخلاف شهرها و روستاهای قبلی که دربارشون حرف زدیم هیچ فضای جدایی به عنوان فضای مقدس و عمومی وجود نداشته و هر خونه یه گوشه رو به عنوان محل عبادت و معبد بر خودش می ساخته. تو پرانتز در واقع طرح هر خانواده یک امامزاده را این دوستانمون پایه‌گذاری کردن. محل عبادتشون رو هم با شاخ گاو تزیین می‌کردن و استخوان مردگانشون رو هم توی همین نقطه اتاق دفن می‌کردن. مردم چاتالهیوک مرده‌ها رو می‌ذاشتن بیرون از خونه تا زمانی که فقط استخوان‌هاشون باقی بمونه و بعد از اون استخوان‌ها رو فقط می‌آوردن داخل خونه و خاک می‌کردن. بعد از مدتی به نظر میرسه که میان امامزاده ها رو متمرکز میکنن توی یکی از خونه های قبیله یا یک خانواده و دیگه از اون خونه برای زندگی استفاده نمی کردن و خلاصه که به تر هر محله یک امامزاده بالاخره رضایت میده. حالا اینجا یه موضوع جالب میخوام بگم براتون. ما توی یزد و آیین زرتشت یه رسم جالب داشتیم که اجساد رو میذاشتن در برج خاموشان یا دخمه که معمولا نوک یک برج بوده و معتقد بودن باید گوشت و پوست و هر چیزی به جز استخوان از بین بره و بعد این استخوان‌ها رو هم میریختن توی یک چایی که به اون میگفتن دخمه. یه ویدیو یوتیوب هست در این باره که من خودم هم از اونجا این موضوع رو متوجه شدم، حتما براتون لینکش رو میذارم توی توضیحات اپیزود که ببینید. همه اینا رو گفتم که بگم به نظرم این رسم زرتشتی ها میتونه از همین شهر اومده باشه. البته این نظر شخصی منه، اگر اشتباه میکنم یا اطلاعات دقیقی دارید در این مورد حتما در میون بذارید با همون. مثل همیشه هم عکسای خونه های شهر چاتالهیوک رو براتون میذارم توی اینستاگرام و تلگرام، پس ما رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، چون دیدن مطالبی که منتشر میکنیم برای درک کامل شنیده هاتون خیلی لازمه. این شهر چاتالهیوک توی شمالی ترین منطقه شام یا شامات بوده که دربارش صحبت کردیم. توی بخش‌های دیگه این منطقه یه سری شهرهای دیگه هم داشتن شکل می‌گرفتن، مثل شهر اریحا در فلسطین یا تل اسود در سوریه، همینطور شوش توی ایران خودمون. اریحا احتمالاً بزرگترین شهر منطقه شام بوده و مثل چاتالهیوک که معدن سنگ آبسیدین داشته، اریحا هم معدن‌های مختلفی داشته که همین احتمالاً دلیل رونقش بوده. شوش هم دو تا مزیت مهم داشته. یکی اینکه دسترسی به روستاهای متعدد در دامنه زاگرس که باعث می‌شده بتونه منابع فلزی که لازم داشته رو از اون روستاها تأمین کنه. مزیت دوم هم نزدیکی به رودخونه کارون بوده که توی منطقه کم اهمیت تر از دجله و فرات نبوده. و علاوه بر این که اطرافش انواع محصولات کشاورزی مثل غلات، لیمو، انجیر همه اینا رو میتونستن پرورش بدن، کارون راهی بوده که شوش رو به دنیا متصل میکرده. خب تا اینجا امیدوارم که دوتا موضوع نظرتون رو جلب کرده باشه. با توجه به این که گفتم قبلن که شهرهای این منطقه بین النهرین و غرب آسیا کلن بر اساس تجارت شکل میگرفتن، مکان شهرها هم بر اساس دوتا موضوع بوده که انتخاب میشده. یکی این که به چه منابع و معادنی دسترسی دارن و اینکه اصلا اون مکان برای تجارت و دسترسی به بقیه شهرها مکان مناسبی بوده یا نه. اینجا کتاب از مصالح اصلی که توی منطقه بین النهرین برای ساخت و ساز استفاده می شدن برامون میگه. مثل گل، چوب و آجرهایی که از ترکیب گل و نیهای خشک می ساختن. و جالب این که همچنان هم توی منطقه این نوع آجر به عنوان مصالح ساختمانی داره استفاده میشه. اتاقهایی که با این آجر را می ساختن مستطیلی شکل بودن با اندازه حدودی 1.5 در 2 متر. برای تیر سقف هم از چوب درخت بلوط استفاده می کردن که روی اون رو نی می زاشن و بعد هم با گل، قیر و گچ می پوشوندنش. از 7000 سال قبل از میلاد مسیح توی این منطقه دیوارهای داخلی خونه ها رو با گچ می پوشوندن و همون جوری هم که می دونید همچنان هم استفاده از گچ جزو یه شیوه ساخت اصلی توی کل منطقه غرب آسیا باقی مونده و حتما همه ما توی خونه هامون دیوارهای گچ کاری شده رو دیدیم. حالا این کشف گچ خودش داستان داره. اولش معدن سنگ گچ رو توی منطقه عراق و سوریه امروزی پیدا کردن. بعد دیدن اگر این سنگ ها رو بپزن و به پودر تبدیل کنن میتونن به عنوان یک محصول صادراتی پودر گچ رو هم صادر کنن. و اینجا بود که دیگه از گچ فقط برای مصالح ساختمانی محلی استفاده نشد و به جاهای مختلف دنیا رسید. با توسعه صادرات صنایع دستی، ظرف‌های سفالی، مصالح ساختمانی و فلزات، رشد اقتصادی توی منطقه بین النهرین اتفاق افتاد که همین رشد اقتصادی باعث تحولات مهمی توی ساخت و ساز و شهرسازی شد. پایه و اساس تمدن‌های شهری توی منطقه بین النهرین که ما ادعا داریم اولین تمدن‌های شهری هم هستن، بر این بوده که یک سری از مردم به کشاورزی برسن و یک سری برن دنبال پیدا کردن معادن. برای همین هم درسته که به این منطقه میگن هلال باروری به خاطر حاصل خیز بودن منطقه و رونق کشاورزی، اما نمیشه از این منطقه هلال معادن فلزات بودن رو هم حذف کرد. در واقع دانه ها و فلزات تقویت کننده هم و دوتا پایه اصلی اقتصاد منطقه بودن. اگر براتون سواله که چرا کلمه هلال برای توصیف منطقه بین النهرین به کار برده میشه، حتما به اینستاگرام و تلگرام پادکست سر بزنید. اونجا دلیلش رو میتونید توی نقشه هایی که براتون میذارم ببینید. حالا که اهمیت فلزات رو در اقتصاد منطقه بین النهرین متوجه شدید، بریم سراغ مناطق مهم تولیدات این فلزات. از اصلی ترین مناطق تولید مس، منطقه بین دریای خزر تا آناتولی یعنی ترکیه امروزی بوده که تا دریای سیاه امتداد پیدا میکرده. حالا چرا اصلا این منطقه؟ به خاطر اینکه معادن قلق که فلز کمیابی بوده نسبت به مس توی این منطقه پیدا شدن و مردم می اومدن از ترکیب این دوتا فلز برونز می ساختن و همین فلزات نقش خیلی مهمی رو هم توی روابط بین المللی بازی می کردن. همین هم باعث می شده توی عصر برونز این منطقه آناتولی مدام بهشون از جاهای مختلف دنیا حمله بشه برای اینکه بتونن معادن قلق رو تصرف کنن. خب با همه این سودهایی که این معادن برای مردم این منطقه داشتن، اما کشفشون یه تأثیر منفی خیلی بزرگ روی طبیعت این منطقه هم گذاشته که این روزها خاکش داره توی چشم و ریه های ما میره. منطقه بین النهرین برخلاف تصور امروزی ما در قدیم بسیار خنک بوده و پر از جنگل، اما این معادنی که پشت هم کشف میشدن باعث میشه که جنگل زدایی های زیادی طی هزاران سال اتفاق بیفته و همونطور که میبینید این روزا چیزی به جز بیابان از این منطقه نمونده. حالا که شرایط بین النهرین رو خوب بررسی کردیم، وقتشه بریم سراغ دو تا شهر مهم به اسم اوروک و اریدو. برای مباحث تاریخی این دو تا شهر و منطقه بین النهرین پیشنهاد میکنم اپیزود سوم پادکست پاراگراف رو بشنوید. قبل از هر چیزی اینو هم لازمه بگم که این شهرها برخلاف شهرهای قبلی که بررسی کردیم، رکن اصلیشون خدایان و اسطوره‌هاشون بوده. و اصلا اعتقادشون بر این بوده که این شهرها به دستور خدایان و به دست خدایان ساخته شده و هیچ انسانی هم در این موضوع دخل و تصرفی نداشته. برای بهتر شناختن این موضوعات، حول اسطوره‌ها و خدایانشون چند تا پادکست مختلف هستن که میتونید سراغشون برید. لینک همه رو هم توی توضیحات اپیزود براتون میذارم. البته من خودم روایت پادکست ساگا از حماسه گیلگمش رو خیلی دوست داشتم که دقیقاً توی همین دو تا شهر اتفاق افتاده. و جدا از بحث معماری این دو تا شهر، خیلی داستان جذابیه و پیشنهاد میکنم اگر هنوز نشنیدیدش از دستش ندید. دیگه وقتشه بریم سراغ بخش معماری. این شهرها یعنی اوروک و اریدو توی دوران خودشون پای و اساس اقتصادشون تجارت غلات بوده و اصلا شهرهای مدرن اون دوره به حساب می اومده. اول بریم سراغ اریدو و معبد خدای به نام انکی، یعنی خدای زمین و آبهای شیرین. این معبد 17 بار در طول 1300 سال بازسازی میشه و با هر تلاشی برای بازسازی کامل تر شده. و هر کدوم از ساختمان‌هایی که بازسازی می‌شدن از معبد قبلی بزرگتر و بلندتر بودن. در نتیجه آخرین ساختمون یه بنای خیلی عظیم بوده. در واقع اولین معبد یه اتاق ساده با یه محراب بوده و جلوی اتاق هم یه اجاق برای پخت نان مقدس. اما آخرین معبد روی ستون‌های عظیمی از آجرهای باقی مونده از معابد قبلی قرار گرفته بوده که با رنگ‌های پرجنب و جوش نقاشی شده بوده فضای بیرونی تا از فاصله خیلی دور هم معبد قابل تشخیص باشه. به نقشه آخرین معبد که نگاه کنیم، دیوارهای عظیم آجری با مقطع مستطیل شکل می‌بینیم که کنار هم قرار گرفتنشون در نهایت یک محیط نامنظم رو ساخته بوده که میشه گفت شبیه یه مستطیله. وسط دیواری که طول این مستطیل اصلی بزرگ رو در واقع ساخته بوده، یه ردیف پله وجود داشته برای وارد شدن به داخل یک راهرو کوچیک که با گذشتن از اون راهرو وارد اتاق بزرگ مرکزی می شدن که اتاق اصلی بوده. اتاق اصلی هم از گوشه ها به یه سری اتاقهای فرعی راه داشته که احتمالاً برای عبادت کردن از اونا استفاده می شده. این از معبد اریدو. حالا بریم سراغ اوروک، شهر خدای آنو، یعنی خدای آسمان ها. که به یک شهر بزرگ با جمعیت حدود 50,000 نفر تبدیل شده بوده. اونجا هم حدود 4,000 سال قبل از میلاد مسیح یه معبد می‌سازن به اسم معبد سفید که در قرن‌های بعدی کم کم کامل میشه. معبد خدای آسمان‌ها کنار یه تراس وسیع بالای یه تپه مصنوعی ساخته شده بوده. این معبد با زمین‌های اطرافش 13 متر تفاوت ارتفاع داره. و به وسیله یه راه پله در ضلع شمال شرقی، معبد به مزارع و باتلاق‌های اطرافش دسترسی داشته. نقشه معبد سفید از معبد اریدو ساده تره، اما مثل معبد اریدو، اینجا هم اول باید از یک راهرو باریک می‌گذشتن و بعد وارد بخش اصلی معبد می‌شدن. خیلی جالبه که همچنان توی کلیساها شما اول وارد یک محوطه کوچیک می‌شی و بعد از اون وارد بخش اصلی کلیسا می‌شی. اینم باز نظر شخصیه، اما میتونه پایه‌ی تفکرات ساخت کلیساها همین معابد بوده باشن. نقشه‌های هر دو معبد و عکساشون هم مثل همیشه توی فضای مجازی پادکست میتونید ببینید. دیگه بحث بین النهرین رو تموم کنیم. یکی از اتفاقات جالبی که توی منطقه بین النهرین حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح میفته این بوده که مردم این منطقه هم یاد گرفته بودن آجر رو توی کوره ها بپزن. ولی چون توی این منطقه چوب برای کوره آجر پزی کم بوده، آجر پخته کالای لوکس به حساب می اومده و احتمالاً عوارض و گمرکی سنگینی هم می خورده. پس فقط برای کاخ‌ها و معابد و دروازه‌های شهر از این آجر استفاده می‌کردند. عکس پایه‌های یکی از معابد اوروک که همچنان در عراق باقی مونده رو براتون می‌ذارم که ببینید و این آجرها در واقع یکی از جنبه‌های شگفت‌انگیز اوروک به حساب میاد. اما همین دیوارها منابع چوب منطقه رو از بین می‌بره و اینم یکی دیگه از دلایلی که منطقه سبز و پربار بین‌النهرین الان تبدیل به بیابان شده. احتمالاً این دوستان بین‌النهرینیمون از تمدن‌های دره سن پختن آجر و زهکشی ساختمان‌ها رو یاد گرفتن. حالا اینکه چجوری این اطلاعات به دستشون رسیده احتمالاً به وسیله همین کشتیه که ما الان سوارشیم. پس مسافرین محترم به کابین‌های خودتون برگردید که به آفریقا گردیمون برسیم. داستان آسیا در 3500 سال قبل از میلاد مسیح همینجا تموم میشه. شمال آفریقا در گذشته خیلی دور یه منطقه خیلی حاصلخیز بود. اما بعد از اینکه زمین یه دوره گرمای شدید رو میگذرونه، کم کم اون منطقه تبدیل به صحرا میشه. و مردم هجوم میبرن به شرق یعنی مراکش و اسپانیا یا غرب که میشه اطراف رودخونه نیل. قبلا درباره همه اینا صحبت کردیم. البته اینو هم گفتم که گسترش جمعیت اطراف رودخونه نیل با تمام دنیا فرق داشته. و هیچ جای دیگه نمونهش رو نمیتونیم ببینیم. اطراف رودخونه پرآب نیل نخبه ها جوری بر مردم حکومت میکردن که توپ هم نتونه از صدر قدرت بودن تکونشون بده و در نهایت هم خودشون رو به مقام الهی منصوب کردن. همه اینا رو اپیزود قبل هم گفتم. اما الان دارم تکرارشون میکنم که بگم برعکس بین النهرینی ها که آیینشون بر اساس الهه مادر و افسانه های قهرمانانه خدایانشون مثل افسانه گیلگمش شکل گرفته بوده، آیین مصری ها بر پایه قدرت و شوکت نخبه ها ساخته شده بوده و همه افسانه هاشون هم در مدح و ستایش پادشاه ها نشونه. و همه اینا نشون میده که چرا معابد و مقبره های متعددی توی مناطق مختلف مصر دارن و برعکس اریدو و اوروک که فقط چند تا معبد اصلی داشتن، ما اینجا با یه سری مقبره های متعدد روبرو هستیم. سلسله اولی که به تمدن اطراف رود نیل بین 2890 تا 3100 سال قبل از میلاد مسیح حکومت می کردن، مقبره ها و معابدشون رو خارج شهر ابیدوس نزدیک به شهر تپس زیر یه صخره خیلی بزرگ ساختن. مقبره آها و نارمر از همه قدیمی ترن و از نظر ساخت اتاقهای ساده‌ای بودن با دیوارهای آجری که هم سطح زمین بیرونی ساخته شده بودن و سقف‌هاشون هم چوبی بوده. مقبره آها 3 اتاق اصلی داره که برای زندگی پس از مرگش قرار بوده از اونا استفاده کنه. توی اتاقها رو هم با انواع غذاها و نوشیدنیها پر کرده بودن. کنار مقبره خودش هم حدود 30 مقبره جانبی برای خدمتکارا و حیواناتش در نظر گرفته بودن. مقبره دیگه ای که نمونهش رو باید بررسی کنیم، مقبره ملک مرنیس یکی از فرمان روایان همین سلسله نخست مصر بوده. که فرزند دجر سومین فرعون و با برادر خودش دجر چهارمین فرعون مصر ازدواج کرده و به عنوان ملکه شناخته میشه، چرا که مرنیس بعد از مرگ شوهرش به دلیل کوچیک بودن پسرش دن به قدرت میرسه و تا زمان بلوغ پسرش حکمرانی میکنه. مقبره این ملک مرنیس هم قسمت اصلیش مثل همه اجدادش توی عمق زیادی بوده، اما اون چیزی که روی زمین میشه دید انبارهای غذاست که به شکل اتاقهای بلند و باریکی کنار هم ساخته شده بودن و یه بخش کوچیکی از سازه اصلی مقبره بودن. مقبره خدمتکارانش رو هم میتونیم با فاصله قابل توجهی اطراف مقبره اصلی ببینیم که به شکل یک قاب دور تا دور مقبره اصلی ساخته شدن و فقط توی بخش جنوب غربی یه بخش کوچیکی رو باز گذاشتن که روح مردگان بتونن رفت و آمد کنن. توی مقبره شاه بعدی یعنی دن، همین پسر ملک مرنیز، میشه بهتر دید که مقبره ورودی توی شرق داشته و توی غرب هم یه اتاق کوچیک بوده با پله‌هایی که به سطح زمین می‌رسیدن و برای رفت و آمد به مقبره بوده. طراحی این مقبره ها توی نقاط مختلف کم کم پیشرفت میکنه تا اینکه به بزرگترین مقبره میرسیم. حدود 3100 سال قبل از میلاد مسیح در نزدیکی شهر ممفیس مقبره شاه دجد ساخته میشه. ایده های مختلفی وجود داره که ساختار این مقبره بر چه اساسی بوده. بعضیا میگن که نتیجه تاثیرگذاری نوع معماری معابد بین‌النهرینی بوده. بعضیا میگن الگوی پیچیده دیوارهای مقبره نشونه استفاده از چوب و نی برای سازه اصلی هست. فقط 5 تا از بخش‌های اصلی مقبره شاه دجد رو داخل زمین کنده بودن و بقیه‌اش رو بیرون از زمین به شکل یه سازه خیلی عظیم با سقف پوشیده شده ساخته بودن. در کل یه سازه‌ای بوده که در برابر طوفان‌های شن اون منطقه مثل یه کوه مقاوم بوده. دور تا دور ساختمون هم یک سکوی کوتاه بوده که 300 تا سر گاو گلی با شاخ‌های واقعی رو روش ساخته بودن. کل نمای بیرونی مقبره رو با رنگ سفید رنگ کرده بودن، در حالی که داخل ساختمون رو با رنگ قرمز. توی این دوره یعنی اوایل حکومت‌های مصر، هنوز هم توی مصر مثل بین‌النهرینی‌ها برای معابدشون یه شیوه معماری مشخص نداشتن و معماری در واقع برای تعریف واسطی بین مرگ و زندگی استفاده می‌شده و فقط مخصوص نخبگان بوده. برای همین جایگاهش بین مردم عادی خیلی محدود بوده. مرگ در مصر بُعد درونی و بیرونی داشته و نقش معمار هم فقط این بوده که جلوه‌های درونی و بیرونی مرگ حاکم رو به وحدت برسونه. در واقع برای اینکه بگن یک شاه در زندگی بعد از مرگش هم مثل یه شاه زندگی می‌کنه، مقبره‌های خیلی فاخری می‌ساختن. اینجا یه دونه پرانتز باز کنم برای دونستن داستان زندگی مرنیز که درباره مقبرش صحبت کردیم که در واقع اولین ملکه تاریخ مصر بوده. میتونید کتاب When Women Ruled the World رو بخونید که زندگی 6 تا از ملکه های مصر از جمله مرنیز رو توضیح میده. خب اینم از آفریقا و تمدن مصر. حالا وقتشه یه سری به اروپا بزنیم و سفرمون اونجا تموم کنیم. همونجوری که قطعا روی نقشه ها هم دیدید، شرایط جغرافیایی اروپا شرایط عجیبیه. در واقع ترکیبی از دامنه های کوهستانی، رودخونه ها و سواحل بسیار پیچیده توی جغرافیای این منطقه به وجود اومدن یک تمدن یک پارچه مثل مصر و هند رو عملا غیر ممکن کرده. در نهایت هم چون پرورش گیاهان توی شمال اروپا سخت بوده و نمیتونستن هنوز توی شرایط سخت و آب و هوایی اون منطقه کشاورزی کنن، استقرار کامل انسان‌ها توی اروپا به 3500 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. از اونجایی هم که توسعه اروپا بدون توسعه کشاورزی اتفاق افتاده بوده، تمرکزشون روی فرهنگ خانوادگی نبوده که بتونن دانش کشاورزی و اینجور مسائل رو از این طریق دست به دست کنن، بلکه تمرکزشون روی قبیله هاشون بوده که با کمک هم بتونن از اجتماعاتشون در مواقع جنگ دفاع کنن و تجارت هاشون هم قبیله ای بوده. اروپایی ها با همین دلایل بالا تا مدت ها اصلا فرهنگ آیینی و کاهنان و اینجور مسائل رو نداشتن و معبدی هم نمی ساختن. تو این بازه زمانی که داریم دربارش حرف می زنیم، بین‌النهرینی ها آنچنان به مرده هاشون توجهی نمی کردن و فرهنگ خاصی هم نداشتن برای خاک سپاری. مصری هم که فقط طبقه بزرگان و مفاخر جامعه با یک سری مناسک خاص به دنیای پس از مرگ می رفتن. اما این اروپایی‌های عزیزمون مردن رو توی قبیله هاشون با مناسک خاص خودشون برگزار می کردن و حتی برای زنده نگه داشتن خاطرات قبیله هاشون یک سری سازه از سنگ به شکل تپه درست می‌کردند. این مکان‌ها برای دور هم جمع شدن، تجارت و مراسم‌های مختلف استفاده می‌شده. به این سازه‌ها مقبره‌های تپه‌ای یا گورمعبری میگن. البته این ترجمه‌ای هست که من از ویکی‌پدیا پیدا کردم. کلمه اصلی برو تامز یا پسیج گریوز هست. برای ساختن این مقبره‌های تپه‌ای کاری که می‌کردن این شکلی بوده که می‌مدن یه سری سنگ‌های بزرگ رو باهاش یه راهرو باریک می‌ساختن که در نهایت می‌رسید به یه اتاق. معمولاً هم روی این سنگ‌ها رو با کمک گلترهای مختلف می‌کشیدن و تزیینشون می‌کردن. بعد هم روی این سازه‌های سنگی رو با گل و خاک می‌پوشوندن. نمونه‌های این نوع سازه رو که بین سال‌های 5000 تا 2500 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شدن رو میشه توی پرتغال، فرانسه، ساردینیا که در واقع یه جزیره که جزو خاک ایتالیاست، انگلیس و همینطور نروژ و مراکش پیدا کرد. البته مقبره‌های پرتغال جزو قدیمی ترین ها هستن. اگر که یادتون باشه گفتم که این مقبره ها از دو تا بخش اصلی تشکیل می شدن، یه اتاق و یه راهرو. حالا برای ساخت سقف اون اتاق اصلی توی بعضی از این مقبره ها می مدن تیکه های سنگ رو که روی هم می چیدن هی به هم نزدیک می کردن از اطراف تا اینکه در نهایت به شکل یک گنبد در بیاد و به هم برسن. توی عکس ها و مثال هایی که براتون میذارم توی فضای مجازی حتما ببینیدش. بین تمام ساختمون هایی که توی این بازه زمانی توی اروپا ساخته شده بوده، تعداد خیلی کمی میتونستن همرده تپه بزرگ نیو گرنج باشن. قدمت این تپه برمیگرده به حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح و در واقع اصلا نیو گرنج مقبره نبوده، بلکه یه ساعت بوده با یک تیک که برای نشون دادن پایان زمستان در آخر ماه دسامبر طراحی شده بوده و در واقع نشون دهنده عبور از فصل قبلی و نوید دادن یه شروع دوباره بوده. البته برای دسترسی به ارواح اجداد قبیله هم ازش استفاده می‌کردن و برای مرحومین اونجا یادبود می‌گرفتن. مثل بقیه سازه‌های مشابه خودش توی منطقه به عنوان مکان اجتماعات و برگزاری مراسمات قبیله هم ازش استفاده می‌کردن. و نه تنها قبیله‌ای که اطرافش زندگی می‌کردن ازش استفاده می‌کردن، بلکه قبایل اطراف هم دهه‌ها برای مراسم‌ها اونجا جمع می‌شدن و همین هم باعث میشه که یه جورایی مرکز معاملات تجاری باشه. تپه نیو گرنج قطرش حدود 80 متره و دور تا دورش رو هم 97 تا سنگ بزرگ چیدن که چند تایی که نزدیک به ورودی ساختمون هست از بقیه مهمترن، چون حسابی تزیین شدن و وقتی که از کنار سنگ‌های تزیین شده ورودی میگذریم و به سمت داخل میریم، اولین چیزی که باش برخورد میکنیم یه راهروی باریک 19 متریه که از روی همجیدن سنگ‌های بزرگ ساخته شده و در نهایت هم به یک اتاق کوچیک با شکل متقاطع میرسه، دقیقاً مثل یک صلیب. اگر که یادتون باشه گفتم که سقف این اتاق رو چجوری میسازن؟ با نزدیک کردن سنگ‌هایی که روی هم رو هم میچیدن. به این نوع سقف میگن سقف پوتکین یا کوربلد روف. در نهایت هم روی این سقف پوتکین و تمام اون راهروی باریک 19 متری رو اومدن با یک عالمه خاک و گل پوشوندن. روی سطح اون تپه گلی نهایی یه تعدادی سنگ کوارتز پیدا شده بوده که مردم وقتی که میخواستن بیان اینجا برای اون دور همیها از معادنی که 160 کیلومتر از جنوب با این منطقه فاصله داشته با خودشون میآوردن و به عنوان یک عمل آینی اونا رو پرت میکردن روی تپه. البته که وقتی که داشتن بازسازی مدرن رو انجام میدادن میان یه تصویر غلطی از دیوار ایجاد میکنن و یه دیوار بتونی میسازن که این سنگ‌ها در واقع روی اون دیوار رو پوشونده. نور خورشید از طریق دهانه پنهانی که نزدیک ورودی توی سقف راه رو ساخته بودن وارد میشده. علاوه بر این که مهندسی خیلی جالب و قابل توجهیه، سمبل دوتا تفکر بین این مردم هم میتونه باشه. یکی این که در هر صورت زندگی بر مرگ پیروزه و حتی اگر وارد مقبره تاریک هم بشی نور به هر حال بهت میرسه و یا شاید هم به عنوان یه نوید زندگی مجدد برای روح مردگانشون میده. این بود داستان اولین شهرهای تاریخ. امیدوارم که تا اینجای سفر بهتون خوش گذشته باشه. توی اپیزودهای مربوط به فصل بعدی کتاب تاریخ معماری جهان از مصر براتون بیشتر میگم و گسترش شهرها توی نقاط مختلف دنیا رو با هم بررسی میکنیم. اما با کمی تفاوت توی زمان انتشار اپیزودها. ما تصمیم گرفتیم تمام اپیزودهای یک فصل رو آماده کنیم و ماهی یک هفته به صورت سریالی چند شب پشت سر هم اپیزودها رو منتشر میکنیم. اینجوری هم داستان منسجم تر جلو میره و هم ما وقت کافی داریم که برای شما بخشای جدید بسازیم. البته دیگه مثل یک ماه گذشته تأخیر غیر قابل کنترلی هم اتفاق نمیافته. مثل همیشه امیر حسین زحمت ادیت صدا و موزیک پادکست رو کشیده و همینجا ازش تشکر میکنم که با تمام وجود تلاش میکنه برای اینکه کیفیت صدایی که به دستتون میرسه مناسب باشه و شما از شنیدن آرکوپولیس لذت ببرید. امیدواریم آرکوپولیس رو به دوستانتون هم معرفی کنید، چون همونطوری که میدونید بیشترین دلگرمی رو حمایت‌های شما از پادکست به ما میده و هر پادکستی هم برای اینکه بتونه به کارش ادامه بده نیاز به شنونده بیشتری داره. پس اگر آرکوپولیس رو میپسندید همین الان به چند تا از دوستانتون معرفیش. لایک و سابسکرایب توی کانال پادکست روی پادگیرها یادتون نره. اگر برامون کامنت هم بذارید که حسابی خوشحالمون میکنید. توی فضای مجازی و توی قسمت کامنت های هر اپیزود منتظر شنیدن نظراتتون هستیم. تا با فصل بعدی کتاب برمیگردیم، شاد و سلامت باشید.